بله، همراه شما هستیم. در اینجا میخوایم سری بزنیم باز هم به رویداد بحران اوکراین که به هر حال مسئله تحریم حوزه انرژی روسیه نوع مناسبات سیاسی رو هم به نوعی داره تحت تأثیر قرار میده و دچار دگرگونی میکنه. همراه هستیم در اینجا با دالقا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، تا نگاهی بکنیم به کل ماجرا و پازلی که به هر حال در عرصه سیاست جلوی روی ما چیده شده. آقای خاتینوغلو، از شما بشنویم که وضعیت الان به چه صورتیه و روسیه در کجا قرار گرفته با توجه به اینکه به هر حال ذخایر عظیمی داره و کشوری بوده که تاثیرگذار بوده در حوزه انرژی به ویژه برای اروپا.
بله، از سلام دارم. روسیه حدود 11 میلیون بشکه در روز تولید نفت داره، یعنی بیشتر تقریبا میشه گفت که 11% نفت دنیا رو تولید میکنه. 5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام داره و نزدیک 3 میلیون بشکه در روز هم صادرات میعانات و مایعات گازی، همچنین محصولات نفتی داره. البته الان نه، قبل از اینکه حمله کرده بود یا تهاجم روسیه به اوکراین. یعنی در واقع قبل از این بحران روسیه 8 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و محصولات نفتی داشت که نصف اون راهی اروپا می شد. تقریبا 700 هزار بشکه در روز هم راهی آمریکا می شد. جمعاً بگم 65% از نفت صادراتی روسیه راهی اروپا و آمریکا می شد. الان بیشتر از حدود 10 روز هست که اروپا و آمریکا تحریم های غیر مستقیم وضع کردن علیه روسیه و صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه کمتر از نصف شده، یعنی تقریبا 4 میلیون بشکه در روز صادرات نفت روسیه دچار اختلال شده. حتی با 25 دلار تخفیف هم بخشی از محموله ها مشتری پیدا نمی کنه. شرکت های غول کشتیرانی مثل مرسک، تورم، اینا همکاری با روسیه رو قطع کردن و تانکرهای کشورهای دیگه 4 برابر هزینه انتقال نفت روسیه را افزایش دادن.
آقای خاتینوغلو، الان این چیزی که شما تصویر کردید فکر میکنید واقعا قابل پذیرشه یا میشه باور کرد که بشه روسیه رو از به هر حال جغرافیای حوزه انرژی به نوعی کنارش گذاشت؟
نه خیر، غیر ممکنه روسیه رو از بازار انرژی دنیا حذف کرد، اما میشه برای فشار به کرملین صادرات نفت روسیه رو در همین حد، یعنی نصف کاهش داد و رقم خیلی بزرگی برای روسیه هست. روسیه پارسال 102 میلیارد دلار صادرات نفت خام و 69 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی داشت. اگه گاز رو هم رو هم بذاریم 45% از صادرات روسیه همین گاز و نفت و محصولات نفتی بود. میتونه فشار زیادی به اقتصاد روسیه وارد بکنه. و یه نکته مهم رو هم بگم، این که فعلا ما با کسری نفت در دنیا مواجهیم. یعنی اگه ایران، ونزوئلا، کشورهای عضو اوپک و آمریکا نتونن همین 4 میلیون بشکه نفت روسیه رو در میان مدت جبران بکنن، این افتی که داره، قیمت‌های نفت باز هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد و بازار نفت به تلاطم خواهد رسید.
آقای خاتینوغلو، به شما برمیگردیم. اجازه بدید که ادامه بدیم همین بحث رو از همین نقطه‌ای که شما به هر حال خاتمش دادید، یعنی مسئله ورود ونزوئلا. چون ما شنیدیم که و در خبرها هم دیدیم که ونزوئلا در پی گفتگو با مقام‌های آمریکایی و دست کم 2 آمریکایی رو آزاد کرده. از طرف دیگه خبرهایی میرسه درباره خواسته هایی که کشورهای تولید کننده یا صادر کننده نفت دارن، مثل عربستان سعودی و امارات، به ویژه در بخشی که به هر حال مربوط میشه به اونها، خاورمیانه، و درگیری هایی که در اونجا هست رو شاهد هستیم. آقای حسینی فرد، مجموع این شرایط با توجه به بحران اوکراین و جنگی که به هر حال روسیه درش نقش اصلی رو داره. آیا فکر میکنید که جغرافیای سیاسی رو هم میتونه به نوعی تغییر بده و یا در حال تغییر دادنه؟ یعنی کشورهایی که تا پیش از این روابطی نداشتن با ایالات متحده آمریکا یا ونزوئلا که به هر حال رئیس جمهوریش و نوع انتخاباتی که صورت گرفته به رسمیت شناخته نشده از سمت ایالات متحده آمریکا، وارد بازار انرژی بشن و به نوعی بتونن روابط خودشون رو بهبود ببخشن؟
بله، سلام به شما و شنوندگان. چیزی که میشه گفت اینه که به هر صورت به طور مشروط یه تغییرات ایجاد میکنه. در نظر بگیریم که خود ونزوئلا رغم همه این انعطافایی که داره نشون میده و استقبالایی که کردن از این رفت آمد آمریکایی‌ها، ولی هم ونزوئلا هم حتی کشورهای عربی مثل امارات و عربستان این نگرانی رو دارن که آنچنان وارد این معاملات و معادلات و تأمین نیازهای آمریکا و اروپا نشن که روابط با روسیه هم کامل برهم بزنن. به هر صورت یه چشم‌اندازی برای آینده برای رابطه با این کشور هم میبینن. در نظر بگیریم که به هر صورت ظرف این سالها از طریق این اوپک پلاس کلی عربستان و روسیه و این حرفا در مثلا تمشیت بازارهای نفت و انرژی با هم همکاری داشتن. از این جهتش به نظر میاد که میخوان که ماکسیمال امتیازات رو در این وضعیتی که آمریکا یا اروپا یا بهش دچار شدن ازشون بگیرن و احتمالاً حداقل کمک ها هم به بازار انرژی بکنن که در یک سطح تقریبا متوازنی باقی میمونه این وضعیت. از این جهتش هم در مورد ونزوئلا هم در مورد ایران به خصوص میدونید که خب ایران بحثی که هست که مسئله مذاکرات وین به جایی برسه، خب تا بیاد این قرارداد اجرا بشه بعد ایران بتونه ظرف 8 تا 9 ماه دوباره تمام این امکانات نفتیشو به کار بگیره، تازه ما میرسیم بر سر اینی که به اصطلاح تحریم‌های ثانویه آمریکا لغو خواهد شد. یعنی آمریکایی‌ها اصولا از این بازار نفت ایران استفاده نخواهند کرد. در مورد عربستان و امارات هم خب این شرایط و شروطی که گذاشتن که ما راجع به جنگ یمن از آمریکا کمک می‌خوایم، امتیاز می‌خوایم، اینه که حتی بایدن می‌دونه که خب قراره در همین ماه مارس بره به عربستان برای اولین بار، اون هم تو چارچوب اینه که خب خواست که اصولا دولت آمریکا بعد از جریان جمال خاشقچی هیچ مذاکراتی در سطح رسمی با آقای بن سلمان نداشته باشه. اینه که حالا شاید مجبور بشن این قید بنداشون هم کنار بذارن، راجع به یمن حتی کوتاه بیان.
حتی گفته شده آقای حسینی فرد که تلفن های آقای بایدن هم بی پاسخ مونده از سوی رهبران عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی.
درسته، یعنی به خاطر اینکه نرخ رو ببرن بالا، به خاطر اینکه چونه قدرت چونه زنی داشته باشن تو این شرایطی که نیاز پیدا کرده آمریکا اروپا یا به این وضعیت سو انرژی دچار شدن، میخوان تو اونجایی که ممکنه امتیاز بگیرن. اینی که خب آقای بایدن صرفا در عرصه مسائل مربوط به عربستان هم مشکل نداره، در عرصه داخلی هم میدونید که اونجا هم در صورت یک سری شرکت ها و کمپانی ها فشار رو گذاشتن که شما یعنی دولت آقای بایدن دموکرات ها با محدودیت هایی که برای برداشت از ذخایر نفتی ایجاد کردن تو چارچوب رعایت مصالح محیط زیست اینها رو هم میتونن بردارن، چرا حتما باید برن دست به دامن عربستان و مسائلی از این دست بشن؟ یعنی معادلات متفاوتی هم در رابطه مسائل سیاسی هم در رابطه با مسائل مربوط به محیط زیست، حتی خب در سطح اروپا هم حالا بعدا میشه صحبت کرد که فردا و پس فردا که در ورسای میخوان رهبران اروپا بشینن در اصل ببینن که چی کار میتونن بکنن در چارچوب همین کاهش وابستگی به انرژی روسیه. یکی از صحبت ها حتی اینه که خب صرف نظر از این که متنوع بکنن منابع انرژیشون رو، حتی راجع به این که اون دوره کار نیروگاه‌های اتمی، نیروگاه‌های زغالی، اینها رو هم افزایش بدن و اینها رو زود از مدار خارج نکنن، بسیاری از این مسائل مطرحه به علاوه بسیاری از تنفیات دیگه.
بله، یک بار دیگه به آقای خاتین‌اغلو برگردیم. آقای خاتین‌اغلو، به اروپا هم اشاره الان کردن آقای حسینی فرد، من میخوام از اینجا ماجرا رو پی بگیریم که در اروپا یک جور تردید دیده میشه نسبت به اینکه به هر حال چشمشون رو ببندن به بازار انرژی روسیه. به ویژه مثلا ما بلغارستان رو داریم که به طور علنی دیروز نخست وزیرش هم اعلام کرد که به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری رو بکنه و تن بده به تحریم هایی که در نظر گرفته شده در ارتباط با روسیه، با توجه به اینکه خب میدونیم نزدیکی همکاری نزدیکی هم دارن با گازپروم و لوک اویل.
بله درسته، اینجا دو تا نکته وجود داره به نظر من. اولا اینکه آمریکا صادر کننده خالص نفت هست، درسته واردات هم داره. مثلا نفت روسیه رو برای چی وارد میکرد؟ 210,000 بشکه در روز نفت اورال روسیه وارد میکرد. به این خاطر که پارسال در اون جریان طوفان میادین مارس آمریکا تأسیساتش تخریب شد و پالایشگاه هایی که همون نوع نفت رو پالایش میکردن بدون از خدمت نفت موندن و نفت روسیه رو وارد کرد، اورال روسیه، و 500 هزار بشکه هم محصولات نیمه خام نفت یعنی مثل مازوت رو وارد میکنه، دوباره پالایش میکنه و اون رو راهی بازارهای جهانی میکنه. یعنی در واقع وابستگی به اصلا واردات نفت نداره آمریکا، اما در مورد اروپا وضعیت فرق میکنه. اروپا 26% از نفت و محصولات نفتی وارداتیش رو از روسیه تحویل میگیره. ما الان میبینیم قیمت نفت به بالای 130 دلار هم رسید، الان 126 دلار تقریبا.
حتی نگاه بکنیم به بازار بنزین آقای خاتینوغلو، در همین جمهوری چک بنزین تقریبا نزدیک به داره میرسه به 2 دلار، یعنی لیتری 2 دلار، خیلی بله. قیمت میشه گفت غیر قابل تصوریه برای شهروندان.
بله درسته، اسفند پارسال نگاه بکنیم قیمت ها رو و الان که اسفند امسال رو مقایسه بکنیم بیشتر از 2 برابر قیمت نفت افزایش پیدا کرده و بی هیچ تردیدی بر قیمت محصولات نفتی مثل بنزین هم تأثیر چشمگیری داره. لذا اروپایی ها دست به عصا راه میرن. برتر خلاف آمریکا اینها اطمینان ندارن که بتونن نفت یا گاز یا حتی زغال سنگ روسیه رو، چون اروپا 46% از واردات زغال سنگش از روسیه هست، 40% واردات گازش از روسیه هست. اینا ارقام کلانی هستن. نمیشه تحریم کرد اما میشه کاهش داد.
آقای حسینی فرد، فکر میکنید با رویه‌ای که در پیش گرفته شده در خصوص تحریم روسیه و اینکه ما الان شاهد این هستیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، نام‌های سرشناس مثل مک‌دونالد و کمپانی‌های دیگه مثل هاینکن که به هر حال یک آبجوی، برند آبجوی معروف هم هست، اینها دارن رفته رفته روسیه رو ترک می‌کنن، شرایط برای روسیه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا این ادامه دار خواهد بود یا در جایی به آخره متوقف خواهد شد؟ با توجه به تجربه تاریخی هم که وجود داره و روز گذشته هم وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که یعنی یه نقبی زده بود به داستان جنگ سرد و درگیری‌هایی که به هر حال شوروی سابق با ایالات متحده داشت و اصل روابط مسالمت آمیز رو پیش کشیده بود.
مسئله روسیه هم این فشاری که میتونه به اقتصاد خودش بیاد، اونم با توجه به اینکه اقتصاد این کشور ظرف این 30 سال هم آنچنان متنوع نشده، همچنان نفت و گاز و مسائلی از این دست سهم عمده ای در تامین بودجهش داره، برای روسیه هم به رغم این صحبتی که میشه که خب 600 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته، اونم البته بخشش الان در بانک های خارجی محدود شده، ادامه جنگ خب مثلا خیلی مشکله. زمینی که بزرگی این که کشور، سهمی که در عرصه سیاست و اقتصاد انرژی جهان داره، روابطی که با چین داره، مسائل ژئوپلیتیکی که چینی ها و نگرانی هایی که دارن که روسیه بیش از حد زیر ضرب بره و به عنوان یکی از متحداشون به اصطلاح به نوعی فلج بشه، همه اینها عواملی هستن که احتمالاً تداوم جنگ رو با مشکل روبرو میکنن و همه طرف ها در عرصه بین المللی رو به این سو میرونن که زودتر خصوص فشار بیارن رو روسیه که جنگ پایان داده بشه. ببینید که خب طرف مقابل هم میبینه که لزوماً به اصطلاح با صرف مقابل جوی و این حرفا شاید به جایی نرسه. همین که امروز ما طرف دو سه روز گذشته میبینیم که در دستگاه رهبری اوکراین هم برخی انعطاف ها داره نشون داده میشه و مسائل از این دست، صرفا هم به این مسائل اقتصادی ژئوپلیتیک بر نمیگرده. حتی ما در عرصه مسائل مربوط به تغذیه بین المللی، یعنی که تأمین امنیت غذایی جهان با توجه به 25% قله دنیا و اروپا حداقل در این دو کشور تولید میشه، همین الان فرض کنید در کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه، کشورهای اروپایی، راجع به اینی که مواد غذایی چقدر گرون خواهند شد، آیا گرسنگی شکل نخواهد گرفت در بخش از جهان، اینها مسائلی هستند که شاید خودشون همه بیان کنار هم و موقع راجع به ادامه جنگ و اینکه تمام طرف ها بیش از پیش فعال بشن، فشار بر سر روسیه افزایش بدن، این طرف یه مقدار انعطاف بیشتری نشون بده، همه اینها میتونه به نوعی مسئله رو یه مقدار متفاوت بکنه.
آقای حسینی فرد، بذارید ادامه بدیم با شما و اینکه شما الان اشاره کردید به اینکه به هر حال نگرانی هایی که پدید اومده از این اتفاقی که داره در روسیه رخ میده، اما اینکه به هر حال کشورها به این شکل دارن با مسئله روسیه روبرو میشن و تحریم های شدید رو مشاهد هستیم که دارن در موردش اعمال میکنن، از طرفی خروج کمپانی ها که به هر حال اونها هم به واسطه فشارهای بین المللی تن به این خروج دارن میدن، آیا این شرایط فکر میکنید قادر هست که روسیه رو وادار کنه یا آقای پوتین رو وادار کنه به عقب نشینی و شرایط رو تغییر بده؟
نه، واقعیتش اینه که دیروز خود آقای جان بولتون که یکی از هواداران سرسخت به قولن تحریم هاست مصاحبه داشته، میگه که اصولا تحریم ها ما تجربه ونزوئلا، تجربه ایران، تجربه کره شمالی نشون میده که تحریم ها به تنهایی رفتار و رویه کشورهایی که تحت تاثیرش قرار میگیرن تغییر نمیده. خب در این حال این صحبت میشه که باید به لحاظ نظامی وارد شد، منطقه آزمون اصلا پرواز ممنوع ایجاد کرد که خود اون هم بسیاری مسائل داره، یعنی برای ناتو همین الان که صحبت اینه که لهستان میخواسته یک سری هواپیماهای نگ خودش رو به اوکراین بده به خاطر مسائل لوجستیکیش و اینی که به نوعی پای ناتو در این مسئله میتونه درگیر بشه و با روسیه به نوعی جنگ مستقیم یا غیر مستقیم حاصل بشه، خودش کلی مسئله داره، اینکه بخوام به لحاظ نظامی هم درگیر بشن تو این چارچوبی که همچنان این اهرمایی که دارن به کار میگیرن این حرفا، خب یه بخشیش اینه که فشار ایجاد فشار بکنن بدون اینکه لزوما اینها 100% مثلا اهرمای کامل باشن، یعنی همه اینا در خدمت اینه که هرچی سریعتر آتش بسی برقرار بشه و مذاکره دوباره شکل بگیره، اینه که خب ما فردا احتمالاً در پنجشنبه در ترکیه با چه گفتگوهایی با چه مضمونی روبرو خواهیم بود بین وزرای خارجه روسیه و اوکراین و مسائلی از این دست، به نظر میاد که همه طرف ها افتادن به این تلاش که حتی سریعتر با همه این اهرم ها و فشاری که دارن میارن مذاکره رو به جریان بندازن و راه حل سیاسی پیدا بکنن. اگر به اصطلاح لازم باشه میشه در رابطه با اینکه خب اروپایی ها که دارن این فشار میارن هم مثلا در خدمت این نیست که همین الان در رابطه با این جنگ مثلا نتیجه بگیرن، بلکه برنامه های دراز مدتی دارن که به نوعی با تجربه این جنگ وابستگی ها رو کلن تو چارچوب هم وابستگی به انرژی فسیلی و هم وابستگی معین به انرژی روسیه کم بکنن، اون هم اینه که میخوان انرژی های سلاح تجدید پذیر رو بیش از پیش گسترش بدن، میخوان به نوعی در رابطه با فرض کنید متنوع کردن منابع انرژیشون، وارد کردن گاز مایع از کشورهای مثل قطر و الجزایر و مصر و اینها در این راه ها گاه بردارن و حتی خونه ها رو بیش از پیش ایزوله بکنن.
آقای خاتین‌اغلو برگردیم به شما. یکی از شنونده های ما برای ما نوشته بود به اسم آقای تبا که آمریکا به گفته این شنونده کم بوده نفت خودش رو شاید بتونه از طریق ونزوئلا جبران کنه، ولی اروپا چی میشه و اینکه واقعا چه سناریوهایی برای اروپا وجود داره. دیروز هم آقای بلینکن صحبتی رو کرده بودن اینکه به هر حال این فرصت خوبیه برای اروپا که وابستگی خودش در حوزه انرژی رو به روسیه کاهش بده.
ببینید یکی از مهمترین سناریوها برای اروپا اینه که به انرژی های پاک رو بیاره. مثلا الان 40% از برق اروپا از منابع پاک تامین میشه، میتونن این رو افزایش بدن. ما در سال جاری تقریبا 35 تراوات ساعت انتظار داریم که به انرژی های پاک، منظورم انرژی بادی و خورشیدی از این دست هست، اروپا اضافه بشه و اگه اضافه بشه یعنی 6 میلیارد متر مکعب نیاز به گاز کاهش پیدا خواهد کرد. این یکی از موضوعات هست. دوم این که مثلا در مورد آلمان نگاه بکنیم، پارسال 142 میلیارد متر مکعب واردات گاز داشت که 60 میلیاردش از روسیه و مستقیما از روسیه بود، یعنی از طریق خط لوله نورد استریم 1 بود. ما الان میبینیم که آلمان سرعت بخشیده به احداث تأسیسات LNG یعنی گاز مایع در بخش شمالی، در سواحل شمالی خودش، و اگه این تأسیسات احداث بشه، حتی گاز روسیه هم قطع بشه، میتونه از منابع جایگزین مثل قطر، مثل خود آمریکا. آمریکا امسال تولید گازش 28 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت. پارسال 25 میلیارد متر مکعب گاز مایع به اروپا صادر کرده بود که دو برابر سال 2020 هست و امسال هم انتظار میره که دوباره دو برابر بشه و لذا گزینه‌هایی وجود داره. اما خیلی از کشورها هستن، خصوصا منطقه بالتیک یا کشورهای در شرق اروپا هستن، اینها وابستگی شدیدی به گاز روسیه دارن، حتی به نفت روسیه دارن.
آقای حسینی فرد، از تحریم‌ها که صحبت می‌کنیم، به هر حال ایران خودش کشوری که تحت تحریم قرار گرفته، اما در مورد تحریم‌های روسیه ازش به عنوان شدیدترین تحریم‌های نام برده میشه که به هر حال شاید دیده شده تا این لحظه‌ای که حالا ما داریم با هم صحبت می‌کنیم. اما سوال اساسی اینه که وضعیت دو کشور وقتی درباره تحریم صحبت می‌کنیم به چه صورتیه؟ آیا این تحریم‌ها از همون جنسه یا تفاوت داره؟
ایران شاید قبل از روسیه بزرگترین تحریم‌های بین‌المللی رو که تا اون موقع سابقه داشته رو شاملش شده، از تحریم‌های بزرگ بانکی و مالی و صادراتی و همه این صحبت‌ها. و امروز در مورد روسیه، البته خب در مورد روسیه فرض کنید هرچند که هم تحریم‌های آمریکا در سایر کشورها هم اثرگذار شده بود، علی رغم اینکه به طور رسمی اروپا و اینا نپیوسته بودند، ولی عملاً اجرا می‌شد، این تحریم کامل بود در مورد ایران هم. در مورد روسیه تفاوتش اینه که کشورهای اروپایی به طور رسمی هم به این تحریم‌ها پیوستن، همراهی می‌کنن با آمریکا و خب شاید تأثیراتش یه مقداری سریعتر و زودتر باشه، هر چند که روس‌ها هم برخی امکانات رو دارن، یعنی اینه که به هر صورت چینی‌ها اون بر وایسادن در مورد مسائل مالیشون، بانکیشون و برخی از مثلا نیازهایی که ممکنه پیدا بکنن، شاید به طور موقت به طور اضطراری به نوعی بتونن تحریم ها رو یک کم کم اثر بکنن، ولی همونطور که اشاره شد در میان مدت، در دراز مدت و حتی شاید ظرف چندین ماه هم اقتصاد روسیه نتونه آنچنان در برابر این تحریم ها دوام بیاره، مگر اینکه کل اقتصاد اصولا به گرگون بشه، به طرف چینی شدن بره، که اون هم کار همونطوری که به اصطلاح متنوع شدن منابع انرژی اروپا هم کار یک روز دو روز نیست. فرض کنید همین که بخوان الژی رو اینجا وارد بکنن، آلمانی ها هم صحبت از اینه که 2 تا 5 سال طول میکشه تو منابع تو انبار بسازن، برای اینه که بخوان گاز مایع بیشتر از این وارد بکنن. تو این چارچوب روسا هم بخوان اقتصادشون رو طوری که آقای خامنه‌ای میگه اقتصاد مقاومتی شکل بدن یا بخوان به طرف چین برن، بیش از پیش اونها هم براشون ساده نخواهد بود، به خصوص که راجع به این مسائل هم آنچنان فکر اساسی نشده. تو این رابطه به نظر میاد اثرات تحریم ها با توجه به هرچند که ماهیتا همون تحریم هایی که راجع به ایران اعمال شده، ولی در مورد روسیه بیش از پیش میتونه اثر بکنه.
یعنی به نظر شما نتیجه‌ای که حاصل میشه همون نتیجه‌ای خواهد بود که الان در ایران شاهدش هستیم، یا نتیجه دیگه ای رو میشه متصور بود؟
نه، یعنی فشار هستش بدون این که لزوما این به اون نتیجه مطلوبی که بلا فاصله روسیه به اصطلاح دست از جنگ بکشه و حاضر بشه به مذاکره، اینجوری نیست. احتمالاً همونطور که اشاره شد در مورد اینه که در خود محافل سیاسی و قدرت در روسیه شکاف درشون ایجاد بشه، بیش از پیش بخوان که انعطاف نشون داده بشه، تو مذاکرات آنچنان از اون موضع سخت قبلی حرکت نکنند. و خب همونطور که اشاره شد صرفا خود محافل سیاسی روسیه هم نیستن، همونطور که اشاره شد چینی ها، هندی ها، اینها هم براشون مهمه که روسیه بیش از حد زیر ضرب نره، این کشور به عنوان متحدشون به اصطلاح زیادی فلج نشه تو عرصه این کشاکش که با کشورهای غربی دارن. از این جهتش به نظر میاد که کرملین از جهات مختلفی نه صرفا در رابطه با تحریم ها، بلکه در عرصه مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک هم زیر فشار قرار خواهد گرفت که در این رابطه اقدام بکنه.
ممنون شما آقای حسینی فرد. آقای خاتین‌اوغلو، با شما هم داشته باشیم همین موضوع رو، یعنی همین تحریم ها رو بگیریم و در حوزه انرژی نگاه کنیم، یک قیاسی بکنیم بین آنچه در ارتباط با ایران میگذره و آنچه در ارتباط با روسیه به اجرا گذاشته شده و اینکه به هر حال شرایط برای دو طرف به چه صورتی هست در قبال این تحریم ها.
در مورد ایران و روسیه از لحاظ مالی تقریبا میشه گفت که یه نوع تحریم هست، یعنی تحریم های بانکی هست، قطع دسترسی کشور این کشورها به سویفت هست و خروج شرکت های غربی از پروژه های نفت و غیر نفت هر دو تا کشور. اما در مورد نفت، صادرات نفت اینها، ما الان میبینیم که فقط آمریکا هست که واردات نفت برای خود آمریکا، حالا نفت و گاز و زغال سنگ، برای خود آمریکا از روسیه رو تحریم کرده. اما در مورد ایران، هر کشوری که واردات نفت از ایران انجام بده به تحریم دچار میشه. نکته دیگه این که درسته که تقریبا یک چهارم صادرات نفت روسیه راهی چین میشه، یعنی پارسال 1,600,000 بشکه روسیه نفت به چین فرستاده، 10 میلیارد متر مکعب گاز ارسال کرده و همچنین خطوط لوله جدیدی الان احداث میشه که 5 روسیه به چین. اما نکته اینجاست که سهم روسیه از تجارت خارجی چین فقط 3%. وقتی ما مقایسه میکنیم تجارت چین با اروپا رو، با آمریکا رو، 10 برابر کمتره و لذا چین دست به عصا خواهد بود. اما از طرفی تحریم ها الان به گونه ای نیست که مانع صادرات نفت روسیه به چین و کشورهای دیگه بشه. درسته مشکلات زیادی وجود داره، از جمله این که هند تنها 3% نفتش رو از روسیه خریداری میکنه، کره جنوبی، ژاپن، اینها تقریبا 3-6% نفتشون رو از روسیه تامین میکنن. یعنی جایگزین شدن نفتی که به اروپا میرفت از روسیه با این کشورهای آسیایی بسیار سخت خواهد بود برای روسیه. اما غرب هم اینو میخواد که نفت روسیه کاملا از بازار حذف نشه و حداقل نیمی از نفتش به بازارها روان بشه. ما از غول مالی دنیا جی پی مورگان یه تحلیلی داشتیم اخیراً که پیشبینی کرده بود اگه همین تحریم ها ادامه پیدا بکنه اقتصاد روسیه 15% کوچیک میشه امسال و برای سالهای این، یعنی فشار قوی و چشمگیر بر اقتصاد روسیه. حالا در آینده چه اتفاقی بیفته از لحاظ سیاسی من دانشش رو ندارم، اما از لحاظ اقتصادی و انرژی فشار چشمگیری خواهد بود.
یعنی ما باید شاهد این باشیم که قیمت بنزین حداقل برای اون چیزی که شهروندان حس میکنن بالاتر بره در مثلا بازار در اروپا.
نه به اندازه‌ای که مثلا یکی از مقامات ارشد روسیه بود، الان دقیقاً یادم نیست، فکر کنم معاون وزیر انرژی بود، گفته بود که قیمت نفت $300 هم خواهد رسید. اما نه، قیمت نفت میتونه به $170 یا $180 برسه. البته این نکته هم هست که هر $10 که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، نرخ تورم در اروپا 0.1% تا 0.2% افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی فشار سنگینی بر اروپا و آمریکا تحمیل نخواهد شد، اما فشار بسیار یا شوک بسیار عظیمی به اقتصاد روسیه وارد خواهد شد.
ممنون دالغا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که ما رو همراهی می‌کردند، و همچنین حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. نگاهی داشتیم به جنگ اوکراین و اینکه نگرانی‌هایی که در حوزه انرژی شهروندان به نوعی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و به هر حال اتفاقات خاصی که داره در حوزه بین الملل خودش رو نشون میده، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، چیزی که میشه این سو آن سوی دنیا به ویژه در کشورهای اروپایی ملاحظه کرد.